فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی
تو را میشناسم،
در اوراقی از روشنایی
تو را میشناسم.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دیدار وزیر، مسئولان وزارت امور خارجه و سفرا با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. می توان با روحیه صحیح انقلابی و دیپلماسی هوشمندانه و هدفمند روابط خارجی را گسترش داد.
تشکیل پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا. راهکارهای کنترل و مدیریت نقدینگی با جهتگیری رونق در بخش تولید و اقتصاد کشور تصویب شد.
و تشدید دوباره لحن واشنگتن بر ضد پیونگیانگ در بحبوحه مذاکرات دو کشور، آمریکا خواستار اعمال فشار بیشتر بر کره شمالی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام میکنیم بر شما مردم خوب ایران زمین در یک روز گرم تابستانی، سیومین روز از تیر ماه سال 1397. خوش آمدید به مجموعه خبری ساعت 14 که همکارم خانم ارمی و من رئیسیان به آگاهیتان میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار سفیران، کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه تأمین و حفظ منافع ملی به معنای حقیقی را هدف اصلی سیاست خارجی خواندند و با بیان بایدها و نبایدهای دیپلماسی در نظام اسلامی افزودند می توان با روحیه صحیح انقلابی و دیپلماسی هوشمندانه و هدفمند روابط خارجی را گسترش داد و عناصر قدرت نظام را به پشتوانه‌ای برای دستاوردهای سیاسی و دیپلماسی تبدیل کرد. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی و جبهه گسترده‌ای که ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، تلاش دیپلماسی را در بردارنده اجر الهی و افتخاری تاریخی و ملی در دفاع از حقانیت ملت ایران دانستند و گفتند در چالش ها انسان غیرتمند و صبور و خردمند بر تلاش ها و حجم و کیفیت کار می افزاید. بنابراین باید روحیه تازه سازی فعالیت ها در دستگاه دیپلماسی گسترش یابد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند حفظ سلامت دینی و طهارت روحی و معنوی خود و خانواده و پایبندی رفتاری و گفتاری به مسائل شرعی از مهمترین وظایف مسئولان و کارکنان وزارت امور خارجه به ویژه سفرا و اعضای نمایندگی های ایران در خارج است. ایشان با تاکید بر این که دستگاه دیپلماسی بخش اصلی سیاست خارجی کشور و نمای بیرونی نظام جمهوری اسلامی است، خاطر نشان کردند وزارت امور خارجه و به ویژه سفرا باید عمیقاً به ارزش‌های اسلام و انقلاب پایبند باشند و رفتار و گفتار آنان منعکس کننده این ارزش‌ها باشد. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه تبیین بایدها و نبایدهای دیپلماسی نظام اسلامی شرط لازم برای نمایندگان دیپلماسی را برخورداری از روحیه قوی و مستحکم، امید به آینده و بهره‌مندی از احساس حقانیت برشمردند و با اشاره به موضوع مهم منافع ملی گفتند هدف اصلی و واقعی دیپلماسی حفظ منافع ملی است و تعامل یا تقابل تنها روش‌هایی برای تأمین منافع ملی هستند. حضرت آیت الله خامنه ای منافع ملی را برگرفته از سیاست‌های اصلی و ارزش‌های نظام دانستند و تأکید کردند دستگاه دیپلماسی باید منافع ملی را حفظ و تأمین کند. ایشان سخنان رئیس جمهور را در سفر اخیر به اروپا مبنی بر این که اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد، سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام برشمردند و افزودند وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی این گونه مواضع رئیس جمهور است. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه به موضوع دیپلماسی ایدئولوژیک اشاره و خاطر نشان کردند، برخی به غلط سخن از لزوم جدایی دیپلماسی از ایدئولوژی به میان آوردند، در حالی که دیپلماسی ایدئولوژیک هیچ اشکالی ندارد و الغاء تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی صحیح و منطقی نیست. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که هدف از تشکیل جمهوری اسلامی حفظ منافع ملی، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، قدرت و امنیت ملی است افزودند، ایدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع ملی است و هویت یک ملت محسوب می شود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به وجود ایدئولوژی در رفتار و سیاست‌های دولت‌های غربی گفتند آمریکایی‌ها در سخنان خود بارها از عبارت ارزش‌های آمریکایی استفاده می‌کنند که همان ایدئولوژی آنها و برگرفته از اعلامیه استقلال آمریکاست و در کشورهای اروپایی نیز تفکرات ایدئولوژیک بر رفتار و فعالیت‌های سیاسی آنها حاکم است. ایشان ارتباط خردمندانه، هوشمندانه، هدفمند و منطقی با جهان را برخواسته از نگاه اسلامی نظام و کاملا منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک خواندند. رهبر انقلاب اسلامی تحقق و بروز روحیه انقلابی را در تعاملات و رویکردهای دیپلماتیک ضروری دانستند و افزودند دیپلمات ایرانی باید به انقلاب افتخار کند و در تعاملات کاری او عزت، احساس اقتدار و اعتماد به نفس به روشنی مشاهده شود، که البته این رفتار و منش انقلابی با بیان حرفهای نامعقول و ایجاد هیاهو کاملا متفاوت است. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین ضرورت برخورداری سفیران و دیپلمات‌های ایرانی از احساس حقانیت به موضوع جنگ روانی بیوقفه دشمنان اشاره کردند و افزودند باید با احساس حقانیت و با آگاهی و تسلط در مباحث چالشی پاسخ‌های قاطع و منطقی به اتهامات بیگانگان داد. ایشان متهم کردن دائم ایران به یک مسئله منفی را دستور کار اصلی جنگ روانی مستمر دشمنان خواندند و افزودند برای تحقق این هدف ایران هراسی، ایران ستیزی، ایران گریزی، اتهام نقض دموکراسی، نبود آزادی و نقض حقوق بشر مدام در تبلیغات بیگانگان تکرار می شود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنایات اروپایی ها و غربی ها در مستعمرات گذشته، محدود بودن دموکراسی در غرب به مقررات و یا نظر مراکز خاص، وجود دیکتاتوری حزبی در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و نیز جنایات فعلی غربی ها از جمله همدستی با سعودی ها در کشتار مردم یمن افزودند، غربی ها مظهر نقض حقوق بشر هستند، اما با وقاحت تمام ایران را متهم می کنند به گونه ای که گاه انسان از شدت وقاحت آنها حیرت می کند. رهبر انقلاب اسلامی تصور حل مشکلات کشور با مذاکره یا رابطه با آمریکا را خطایی واضح خواندند و افزودند آمریکا با اصل نظام اسلامی مشکل اساسی و مبنایی دارد، ضمن اینکه کشورهای فراوانی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین هستند که با آمریکا رابطه دارند، اما همچنان با مشکلات فراوان دست به گریبانند. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین دشمنی عمیق آمریکا با جمهوری اسلامی خاطر نشان کردند آمریکایی ها به دنبال بازگشت به موقعیت و جایگاه خود در ایران قبل از انقلاب هستند و به کمتر از این هم راضی نخواهند شد. ایشان مخالفت آمریکا با توان هسته‌ای و قدرت غنی‌سازی بالا و نیز حضور ایران در منطقه را ناشی از خصومت عمیق آنها با عناصر اقتدار نظام اسلامی برشمردند و افزودند حضور منطقه ای جزء عناصر قدرت و امنیت ایران است و عقبه راهبردی کشور محسوب می شود. به همین علت دشمنان با آن مخالفند. رهبر انقلاب با اشاره به بیان مکرر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا از زبان مسئولان کشور افزودند: بنده از قدیم این نکته را خاطر نشان می کردم که روی حرف و حتی امضای آمریکایی ها نمی توان حساب کرد، بنابراین مذاکره با آمریکا هیچ فایده ای ندارد. ایشان فعال کردن ظرفیت‌های استفاده نشده یا کم استفاده شده در کشور را مهم دانستند و افزودند مذاکرات با اروپایی‌ها قطع نشود، اما نباید معطل بسته اروپایی ماند، بلکه باید کارهای فراوان لازم در داخل کشور را دنبال کرد. رهبر انقلاب اسلامی گسترش ارتباطات چند جانبه و به ویژه دو جانبه و توجه خاص به تشکل‌های منطقه‌ای را ضروری خواندند و افزودند سفرا و نمایندگان ایران در خارج باید به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ملت و کشور واقف باشند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اذعان اخیر مقامات آمریکایی درباره استعداد ملت ایران افزودند: از چندین سال قبل تاکید می کردم که استعداد ایرانی از متوسط استعداد دنیا بالاتر است. این واقعیت یک ظرفیت مهم داخلی است، همچنان که ایمان، شجاعت، ایثار و افتخار ملت به ارزش ها از دیگر عناصر توانایی های ایران است. ایشان ارتباط با دانشمندان، رجال سیاسی غیر دولتی و فعالان اقتصادی دیگر کشورها را جزو روش‌های رایج دیپلماسی در جهان برشمردند و افزودند با این روش‌ها می‌توان گستره فعالیت‌های دستگاه سیاست خارجی را گسترش داد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین قدرت میدانی را پشتوانه دیپلماسی خواندند و افزودند مهم این است که هر گونه عنصر اقتدار به نوعی دستاورد سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، وزیر امور خارجه با اشاره به رویکردهای دستگاه دیپلماسی به ویژه در ارتباط با همسایگان و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی گفت: تلاش کرده این با خودباوری به استقبال چالش‌ها برویم و از منافع ملی با صلابت دفاع کنیم. آقای ظریف با بیان اینکه با همین رویکرد و با حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر انقلاب اسلامی توانستیم پروژه ایران هراسی صهیونیست‌ها را شکست دهیم خاطر نشان کرد، ترامپ و نتانیاهو تلاش می‌کنند با نمایش‌های سخیف پروژه ایران هراسی را تکرار کنند، اما امروز حتی در میان متحدان خود نیز تنها و منزوی هستند. وزیر امور خارجه با اشاره به تشکیل اتاق جنگ و تلاش گسترده آمریکا برای فشار و زورگویی علیه ملت ایران گفت: همواره به کشورهای دیگر از جمله متحدین آمریکا اعلام کرده‌ایم که مقابله با زورگویی آمریکا باید از تعهدات سیاسی فراتر رفته و به اقدامات عملی زماندار منجر شود. آقای ظریف افسود: ما شرایط سختری را تجربه کرده ایم و اطمینان دارم در پرتو همدلی و وفاق می توانیم بر مشکلات فائق شویم و شرایط پیش رو را با عنایت الهی و با هدایت های رهبری و حمایت مردم به خوبی و با افتخار و سربلندی و با کمترین آسیب مدیریت کنیم.
ادامه خبرها. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت عالم ربانی و معلم اخلاق آیت الله آقای حاج آقا مرتضی تهرانی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأثر و تأسف اطلاع یافتم که عالم ربانی و معلم اخلاق آیت الله آقای حاج آقا مرتضی تهرانی رحمت الله علیه دار فانی را ودا گفته و انشاءالله به مأمن رضای الهی در جوار مرقد حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام بار یافتند. عمر با برکت این فقیه عالی قدر و سالک الالله سرشار از نورانیت و صفا و خدمت به دین و اخلاق بود و جمع زیادی از جوانان پاکنهاد و فاضل از سرچشمه فضائل علمی و اخلاقی ایشان بهره‌مند گشته و در صراط مستقیم ثبات یافتند. این مصیبت را به خاندان گرامی و فرزندان محترم و دیگر وابستگان و به شاگردان و ارادتمندان ایشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 30 تیر ماه 1397. آیت الله مرتضی تهرانی از استادان اخلاق و از شاگردان و یاران امام خمینی رحمت الله علیه، فرزند ارشد میرزا عبدالعلی تهرانی و برادر بزرگتر مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی، استاد برجسته اخلاق بودند. آیت الله مرتضی تهرانی دوره سطح علوم حوزوی را در نوجوانی گذرانید و در 18 سالگی با مهاجرت به قم در زمره جوانترین شاگردان درس خارج آیت الله بروجردی و امام خمینی قرار گرفت. آن مرحوم تا آخرین روزهای عمرش امام جماعت مسجد میرزا موسا واقع در بازار تهران بود و علاوه بر تدریس دروس خارج فقه و اصول به بازاریان نیز درس اخلاق می‌داد.
در پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوا، پیشنهادها و راهکارهایی برای کنترل و مدیریت نقدینگی با جهتگیری رونق در بخش تولید و اقتصاد کشور بررسی و مسبب شد. در این جلسه پس از بررسی گزارش رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضع نقدینگی، مقرر شد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های تعاونی و مؤسسات غیرمجاز در کوتاه مدت و بر اساس روش‌های مصوب تسویه شود. در خصوص تسویه دیون بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در دوره زمانی محدود و با نظارت هیئتی متشکل از نمایندگان سه قوه تصمیماتی اتخاذ شد تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت شود. همچنین بر اساس مصوب جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های تحت مالکیت دولت را در چارچوب روش‌های جاری یا در قالب صندوق سرمایه‌گذاری معامله پذیر با روش‌های تشویقی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در بورس واگذار کند.
دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی مالی اعتباری سامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد. طبق روال جلسات گذشته، متهمان آقای الف میم و خانم ری الف در جلسه حاضر بودند. متهم ردیف سوم این پرونده نیز بر اساس آنچه مسئولان قضایی اعلام کردند متواری است و به اتهامات وی به صورت غیابی رسیدگی می شود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، مؤسسه سامن الحجج حدود 1,267,000 حساب سپرده داشته که بیشتر آنها تسویه شده و حدود 5,000 سپرده باقی مانده است. پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس هم در تشریح نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گفت سپرده گذاران مؤسسات مالی که به بانک‌های عامل مراجعه کردند می توانند سپرده های خود را دریافت کنند و موضوع دستور توقف پرداخت به این بانک‌ها صحت ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی از ارسال فهرست کامل گیرندگان ارز دولتی به دادستان کل کشور خبر داد. ولی الله سیف عملکرد گذشته بانک مرکزی را در راستای شفافیت کامل خواند و با اشاره به دیدار چندی پیش خود با دادستان کل کشور گفت فهرست کامل تمام ارزهای تامین شده برای وی ارسال شده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور فهرست‌های ارسالی بانک مرکزی در این زمینه را کامل ندانسته و از این بانک خواسته بود حداکثر تا امروز فهرست کامل را برای دادستانی ارسال کند. دادستان کل کشور در گفتگو با خبر رادیو ارسال فهرست جدید از طرف بانک مرکزی را تایید کرد.
ارز دولتی فقط برای واردات تلفن‌های همراه زیر 300 دلار. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت برای ایجاد ثبات در بازار از طریق سامانه نیما، ارز مورد نیاز برای وارد کنندگان گوشی‌های تلفن همراهی که کمتر از 300 دلار قیمت دارند تأمین خواهد شد. آذری جهرمی افسود تلفن‌های همراهی که بیش از 300 دلار قیمت دارند نیز در دسته‌بندی گروه سوم کالایی قرار می‌گیرند و وارد کنندگان می‌توانند از طریق بازار ثانویه ارز مورد نیاز را برای واردات تأمین کنند. وی افزود برای تأمین نیاز کوتاه مدت بازار نیز بیش از 100,000 گوشی تلفن همراه توقیف شده از وارد کنندگان متخلف پس از طی مراحلی با دستور قضایی به بازار عرضه خواهد شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از آزادسازی قیمت اینترنت در آینده خبر داد و گفت این کار شرایط میان اپراتورهای ارتباطی را رقابتی تر می کند و در نهایت به نفع مشترکان است.
اخذ مبالغ بیش از تعرفه ها در مطب ها و بیمارستان ها غیر قانونی است و با متخلفان برخورد می شود. محمد علی اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت در بخش ارائه خدمات در بیمارستان ها نیز تخلفاتی صورت می گیرد که این تخلفات در کمیسیون ویژه در تعزیرات بررسی می شود.
در بحث تخلفات بهداشتی درمانی انواع تخلف رو قانون بیان کرده که ما ورود میکنیم در مورد اون تخلفات، که یه بخشش برمیگرده به تعرفه پزشکان که در مطب‌ها و در بیمارستان‌ها چه میزان از مردم دریافت میکنن. این تعرفه کاملا مشخص هست، حق ندارن بیش از اون چیزی که در قانون مشخص شده دریافت بکنن. در بحث ارائه خدمات در بیمارستان‌ها تخلفاتی معمولا صورت میگیره که این در کمیسیون مربوطه وقتی بررسی میشه، اگر احراز تخلف بشه به سازمان تعزیرات ارسال میشه. متاسفانه شاهد این هستیم که برخی از بیمارستان‌ها از باب درمان و دارویی که برای بیمار استفاده میکنن، عملهای جراحی که انجام میدن، بحث هتلینگشون و امثال اینها، ارقامی رو تحت عنوان اضافه دریافت از بیمار دریافت میکنن که به محض که ما شکایت ها رو دریافت میکنیم تو این زمینه رستگی میکنیم. در بحث تجهیزات پزشکی که یک بحث بسیار پیچیده است و بسیار مهم هست، ما ورودمون رو جدیتر کردیم، یک شعبه رو اختصاص دادیم، مستقر کردیم در معاونت دارو و درمان وزارت بهداشت درمان.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست امروز خود تصویب کردند اقلیت‌های دینی بتوانند طبق قانون قبلی در انتخابات شورای شهر شرکت کنند. این مصوبه مربوط به طرح اصلاح مواد 1 و 4 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که اعضای مجمع با بازگشت به قانون سال 1375 موافقت کردند. با این مصوبه سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد می تواند به جلسات شورا بازگردد. در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز مطرح و مصوبه مجلس با اصلاحاتی تصویب شد.
در حمله دیشب تروریست‌ها به یک پاسگاه مرزی در روستای دری منطقه مریوان در استان کردستان، 10 تن از رزمندگان اسلام شهید و 8 تن نیز زخمی شدند. توضیحات خوش اقبال، معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان.
جهت استعزار مردم شریف ایران اسلامی، حدود ساعت 2:30 بامداد یک گروه مسلح از فجاک حمله داشته به پایگاه بسیج روستای دری از توابع مریوان که تقریبا 11 شهید و 8 زخمی داشتیم و آخرین خبرها این است که نیروهای بسیج و سپاه دنبال مهاجمین هستند که انشالله با سرکوب سخت مهاجمین ثابت کنند که همچنان در خدمت نظام و انقلاب و دفاع از آب و خاک هستند.
پیکر پاک شهدای پاسگاه روستای دری شهرستان مریوان دقایقی دیگر بر روی دستان مردم شهید پرور این شهرستان تشییع خواهد شد. فرماندار مریوان با اعلام این خبر گفت مردم مرزدار مریوان با پیکرهای پاک شهدا وداع خواهند کرد.
جنگنده های صهیونیستی دیشب 25 منطقه نوار غزه را بمباران کردند. دیروز مرزهای نوار غزه هم بار دیگر شاهد حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرکنندگان فلسطینی بود. در این حمله دست کم 4 فلسطینی شهید و شماری مجروح شدند. در واکنش به این جنایت صهیونیست ها، گروه های مقاومت یک افسر ارتش صهیونیستی را در مرزهای غزه به هلاکت رساندند.
همزمان با اقدامات رژیم صهیونیستی در افزایش تحرکات نظامی و هدف قرار دادن مراکز مراقبت و نگهبانی جنبش حماس در مناطق مرزی که تاکنون به شهادت چند عضو نیروهای مقاومت منجر شده است، راهپیمایی بزرگ بازگشت آوارگان این جمعه هم پیگیری شد.
به همه جهانیان میگوییم باید به کشور و سرزمینمان، همان مکانی که پدران و اجداد ما از آن رانده شدند، برگردیم. ما حتما اشغالگران را از میان برمی‌داریم.
سيزول الاحتلال ولو بعد حين
وبعد ساعات المسيره مباشره
پس از گذشت ساعاتی از آغاز راهپیمایی و با تاریک شدن هوا اشغالگران در عملیات نظامی چند منطقه در نوار غزه را هدف قرار دادند. این خبر که توسط کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی به سرعت رسانه‌ای شد سبب شده بار دیگر تنش بر منطقه حاکم شود. در مقابل مقاومت فلسطین هم به این تنش واکنش نشان داد. فلسطینیان از توطئه‌ها برای پایان دادن به مسئله فلسطین آگاهند و سعی می‌کنند این سخن را از مرزهای نوار غزه به گوش جهانیان برسانند که تا وقتی مردم فلسطین و حقوق حقی آنها نادیده گرفته می‌شوند مسئله فلسطین هرگز پایان نخواهد
تصفیه ما دام هذا الشعب ينبض. ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه.
هشدار اروپایی‌ها درباره نتایج جنگ تجاری با آمریکا. صدر اعظم آلمان با اشاره به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه‌های گمرکی علیه واردات خودرو از اتحادیه اروپا گفت این گونه تهدیدات با قواعد سازمان تجارت جهانی منطبق نیست و برای رفاه مردم جهان بسیار خطرناک است. مرکل این را هم گفت که اگر مذاکرات اتحادیه اروپا با آمریکا به موفقیت منجر نشود، اتحادیه اروپا باید اقدامات متقابل را در پیش گیرد، هرچند این تصمیم اتفاق خوبی نیست. ترامپ روز گذشته چین را نیز به وضع مالیات‌های تنبیهی بر همه کالاهای وارداتی تهدید کرد.
مناقشه تجاری میان اروپا و آمریکا در حالی وارد مرحله جدیدش شده که آنگلا مرکل در تازه ترین واکنش همچنان با امید به پایان مناقشه ترجیح داده مواضع محافظه‌کارانه اش را حفظ کند.
به نظرم چارچوب نظمی که با آن مانوس بودیم فعلا شدیداً در معرض تغییر است. آنچه مهم است چند جانبه گرایی است که اطمینان داریم با این روش می توانیم با هم کار کنیم.
اطمینان مرکل در حالی است که فعالان رسانه‌ای در آلمان مطمئن نیستند که بتوان با رفتارهای رئیس جمهور آمریکا به این سادگی‌ها کنار آمد.
ترامپ تاجره و سعی می‌کنه سیاست رو مثل تجارت پیش ببره. ولی من معتقدم راه به جایی نمی‌بره. او مثل فیلیه که رفته به چینی فروشی بدون اندیشه و برنامه که اصلا نمیدونه نظام‌های سیاسی چطور عمل میکنن.
فیلی که به چینی فروشی رفته باشد. ضرب المثلی که این روزها درباره ترامپ خیلی شنیده میشود. اروپایی ها در میان بیم و امید نسبت به حریفی غیر قابل پیش بینی روز چهارشنبه سفرایی رو به واشنگتن اعزام میکنند تا شاید از شدت مناقشاتشان با آمریکا کاسته شود. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
تشدید فشارهای آمریکا بر کره شمالی در بحبوحه مذاکرات دو کشور. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار افزایش تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی شد. مایک پومپئو در نشست شورای امنیت سازمان ملل کره شمالی را به قاچاق فرآورده‌های نفتی به داخل این کشور متهم کرد و افزود اگر تحریم‌های این کشور تشدید و اجرا نشود احتمال حل مسئله هسته‌ای کره شمالی کاهش خواهد یافت. نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز گفت انتقال فرآورده‌های نفتی به کره شمالی باید کاملاً متوقف شود. نیکی هیلی چین و روسیه را به نقض تحریم‌های نفتی کره شمالی متهم کرد و افزود تحریم‌های نفتی این کشور باید به طور کامل اجرا شود. تحلیلگران می‌گویند تشدید لحن مقامات آمریکایی علیه کره شمالی نشانه‌ای از بن‌بست در مذاکرات دو کشور است.
چند خبر کوتاه. اشخاص حقوقی و صاحبان املاک تجاری مطابق قانون تا فردا 31 تیر فرصت دارند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه عملکرد سال 1396 خود را ارائه و برای پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.
سازمان وظیفه عمومی ناجا از راه اندازی بخش مشاوره مشمولان در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و ایجاد سامانه پیامکی به شماره 110-206-010 برای استعلام آخرین وضع خدمتی خبر داد.
شماره دیگری از مزدوران سعودی در حملات ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع آنها در استانهای جیزان، نجران و اسیر در جنوب عربستان به هلاکت رسیده و برخی نیز زخمی شدند.
و به پیشبینی سازمان هواشناسی امروز مناطقی از استانهای گیلان، مازندران و آذربایجان شرقی شاهد بارش باران خواهند بود. با همکارم باقنده باشید و خبرهای ورزشی این ساعت.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. سه نماینده کشورمان به فینال و دو کشتیگیر دیگر به دیدار رده‌بندی رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا راه یافتند. در پنج وزن نخست این رقابت‌ها در دهلی نو هند امروز در وزن 70 کیلوگرم امیر حسین کاووسی، در 79 سجاد غلامی و در وزن 97 کیلوگرم سجاد عزیزی با برتری برابر حریفان راهی دیدار نهایی شدند و در وزن 57 و 65 کیلوگرم رضا علی جانزاده و امیر حسین مقصودی به دیدار رده‌بندی رفتند. مسابقات فینال و رده‌بندی عصر امروز و رقابت‌های پنج وزن دوم فردا برگزار می‌شود. پیش از این در کشتی فرنگی تیم جوانان کشورمان بر سکوی